جان، دوستت دارم. جان، خیلی دوستت دارم. من همه کارهایت را تایید می کنم. من به خوبی می دانم که تو بیگناهی. جان، من خیلی دوستت دارم. در قسمت‌های قبل از جان می توان اسم را گذاشت. آیا می توانید به دفعات یاد شده این کار را انجام دهید؟ اگر توانستید که بسیار خوب، به شما تبریک می گویم. شما خود را دوست دارید، پس دیگران را هم می توانید دوست داشته باشید و در نهایت خداوند را و رابطه شما به این شکل می شود: خودم مساوی است با خلق، مساوی است با خدا. خدا مساوی است با خلق، مساوی است با خودم. اما اگر نتوانستید، نگران نباشید. 98% از مردم نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند. برگردید به گذشته. اشتباهات خود را ببخشید و بدانید که اگر اشتباه نبود، هرگز بشر متعالی نمی شد. آزمایش بعدی. یک برگ کاغذ بردارید و بالای آن بنویسید: افرادی که به من بدی کردند، از جمله پولم را از بین بردند، حقم را ضایع کردند، به من توهین کردند، عزیزانم را از من گرفتند و به هر نحوی عامل رنجش شدید من شده اند. نام این افراد را بنویسید به صورت ستونی. سپس به روی هر اسم خوب تمرکز کنید و چهره آن فرد را در نظر بگیرید. لحظاتی بعد روبروی نامش بنویسید: دوستت دارم. از گناه تو گذشتم. آیا می توانید این کار را بکنید؟ یقین بدانید اگر نتوانید این کار را بکنید و دیگران را ببخشید، هرگز قادر به بخشودن خود نخواهید بود. یک پیشنهاد: خود را ارزیابی کنید. می‌پرسید چگونه؟ ارزیابی یعنی چه؟ به بیانی ساده، ارزیابی یعنی نگاهی به صفات خوب یا بد خود داشتن، به عبارتی صفات خود را تحلیل کردن و در نهایت تقویت صفات خوب و تضعیف صفات بد است. در فصل آتی به مسئله ارزیابی می پردازیم. چکیده مطالب: همه چیز در این جهان دو طرفه است. پس اگر می خواهید خداوند به سخنان شما گوش فرا دهد، به سخنان او گوش دهید. گوش کردن به سخنان خداوند به نوعی یعنی دوست داشتن او. پس او را با عمل به فرامینش دوست داشته باشید تا او نیز شما را دوست داشته باشد. فراموش نکنید دوست داشتن خلق مساوی است با دوست داشتن خالق. اگر این نکته را دریابیم که در وجود هر انسانی روح خداوند خانه گزیده، آیا باز هم حاضر می شویم به کسی توهین کنیم؟ برای آنکه مردم دوستتان بدارند، باید ابتدا خودتان را دوست بدارید. از اشتباهات خود دلگیر نباشید. ما به این جهان آمده ایم تا اشتباه کنیم. اگر اشتباه نمی کردیم، هرگز متعالی نمی شدیم. هر اشتباه یعنی یک تجربه. اما مراقب باشید، گاهی یک اشتباه همه عمر ما را به باد خواهد داد. از اشتباه کردن نترسید. ترسوها هرگز پیشرفت نخواهند کرد. خود را ببخشید تا بتوانید دیگران را هم ببخشید. اطرافیان خیش را دوست بدارید و در هر زمان ممکن به آنها شفاف و روشن بگویید که دوستشان دارید، قبل از آنکه با حسرت و اشک بر سر گور آنان این سخنان را بگویید. برای راهیابی به خلوت خاص حق باید ابتدا آغوش خیش را بر روی خلق بگشایید. جان کلام، دوست داشتن خلق را از همین امروز تجربه کن تا آثار شگرف دوست داشتن خالق را به تماشا بنشینی. صفحه 220. چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ زندگی خود را ارزیابی کنید، زیرا زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد. امانوئل. اوشو در تأیید سخن امانوئل ارزیابی را به برداشتن صورتک تشبیه کرده و میگوید با اصالت بیشتر زندگی کن، صورتک ها را به دور افکن، چه اینها باری بر دلند، ریاکاری ها را به دور افکن، شفاف باش. البته با دردسر همراه خواهد بود، اما به دردسرش می‌ارزد، چون با تحمل این دردسر رشد خواهی کرد و بلوغ می‌یابی. سپس هیچ چیز مانع زندگی نخواهد بود. هر لحظه زندگی تازگی خود را آشکار می‌کند. معجزه‌ای مداوم در پیرامونت در جریان است و تو پشت عادت‌های مرده پنهان شده ای. اگر نمی‌خواهی دلتنگ باشی، بودا شو. هر لحظه را سرشار از هوشیاری کن، چون تنها در هوشیاری کامل است که می‌توانی صورتک خود را از چهره برداری. اما برای ارزیابی باید نگاهی به تولد داشته باشی. از تولدتان بگویید. راستی می دانید چرا به دنیا آمده اید؟ امانوئل می گوید حتی لحظه ای تصور نکنید که تولدتان تصادفی بوده است. خب از تولدتان آگاه شدید که بی دلیل و بی بهانه تصادفی نبوده. اکنون یک سؤال، می دانید که انسان می تواند در طول عمر خیش چند بار متولد شود؟ آبراهام لینکلن جواب این سوال را می دهد. هر پله تعالی روح برای انسان یک تولد دوباره است. نظرتان راجع به مرگ چیست؟ عرفا معتقدند مرگ مانند درآوردن کفش تنگ است. نگارنده گوید ما آه کوتاهی هستیم بین دو نقطه تولد و مرگ. ما با تولد به دنیا آمدیم و بعد از طی چند سال خمیده و خاکستری لباس خسته تن را رها کرده و با مرگ می رویم. بدون آنکه بفهمیم در پس تصویر آینه زندگی عشق بی نهایت و حقیقت بیکران حضور دارد و در وجود هر یک از ما خداوند نهفته است و علارغم پندار عوام بدانیم دنیا زندان نیست، دنیا مدرسه است و ما دانش آموزان خرد بیخردی هستیم که هر روز، هر ماه و هر سال بعد از تحمل رنج خواندن و دانستن آزمایش می شویم و هرگز نپنداریم که دنیا کلافی سردرگم و مغشوش است. اما به قول مارک توین باید هوشیار باشیم که از هر تجربه فقط حکمتی را که در آن نهفته است کسب کنیم تا به کلاس‌های روحانی بالاتر برویم و درک کنیم که تقدیر یعنی مجموعی از حوادث برای نوعی یادگیری. اما حالا چگونه اید؟ چند سال دارید؟ پیرید؟ جوانید؟ میانسال هستید؟ سن تقویمی را نمیگویم که ویژه حیوانات و نباتات است. انسانهای شایسته تومار تقویمها را در طول تاریخ در نوردیدند و حضور سبزشان از برگهای حقیر تقویم فراتر رفته است. پس جوانی یا پیری ما بستگی به نوع نگاه ما به زندگی دارد. اکنون اگر می خواهید سن خود را بفهمید، خود را در عبارات زیر بنگرید و بیابید. جوان در حال زندگی می کند. میانسال در گذشته و آینده زندگی می کند. پیر در گذشته زندگی می کند. حال شما در چه زمانی زندگی می کنید؟ دانستیم که پیری یا جوانی ارتباطی با ظواهر ما ندارد، بلکه بستگی به نوع نگرش ما دارد. ما عادت کرده ایم که با ترس به آینده و با حسرت به گذشته بنگریم، ولی نیاموخته ایم که اگر در حال زندگی کنیم، پیوسته جام وجودمان سرشار از شیرینی شوق می‌گردد. ولی چگونه می‌توانیم به این فرایند دست یابیم؟ یک آزمایش. جلوی آینه بایستید، روی آن یک صلیب بکشید، طرف راست بنویسید اخلاق و صفاتی که در مورد خودم میپذیرم یا دوست دارم داشته باشم ولی ندارم، و در طرف چپ بنویسید اخلاق و صفاتی که در مورد خودم نمیپذیرم یا دوست ندارم که داشته باشم ولی دارم، و بعد صادقانه زیر هر ستون هرچه در دل دارید بنویسید. وقتی تمام شد روح عریان خیش را می‌بینید. امیدوارم متوحش یا نگران نشوید. و برای رفع این نگرانی به آن واژه که بار صفت شما را به دوش نازک خیش می‌کشد فکر کنید. مثلا من غالبا عصبانی هستم، من تنبل هستم، من بد اخلاق هستم، من خسیس هستم، من خجالتی هستم. در فصل‌های آتی به این مهم به طور جامع خواهیم پرداخت. جامعه شناسان بر این باورند که رشد بسیاری از بحران‌های روحی ما در ترس نهفته است. مثلا خشم فرایند ترس است و بیانگر فیزیکی ترس، زیرا غالباً افراد ترسو به شدت خشمگین هستند. تنبلی تصور دیگری از ترس را در بر دارد. ترس از شروع کاری نو، ترس از رفتن و موفق نشدن. به روایت دانشمندان تنبلی نوعی فرار کاذب است از حقایق. خساست به نگاهی دیگر بیانگر ترس است. کسی که خسیس می باشد می ترسد. می ترسد از تمام شدن، می ترسد فقیر شود و بیچیز. خجالت کشیدن، ترس از حضور و از فقدان اعتماد به نفس سرچشمه می گیرد. به همین نه بسیاری از صفات نکوهیده به نوعی ریشه در خاک ترس دارند. اما براستی ترس چیست؟ اندیشمندان کودکی‌های ترس را تردید نام نهادند و بر این باورند که همه ترس‌های بزرگ از یک تردید کوچک آغاز می‌شود. امانوئل می‌گوید شما همچون کودکانی در اتاقی روشن هستید که چشم‌هایتان را بسته‌اید و می‌گویید از تاریکی می‌ترسم. به اشتباه از کودکی در گوشمان خواندند نباید بترسید. ترس یعنی چه؟ و بدین سان حتی حضور ترس را در وجود خود به عنوان یک غریزه ذاتی و ضروری انکار می کنیم و آن را گناه می شماریم. اما دامراس می گوید ترس های خود را بپذیرید، به حرف های آنها گوش دهید، آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید. سوزان جفرسون می سراید ترس را باور کن و با وجود آن اقدام کن. امانوئل می گوید ببینید در زندگی از چه می ترسید، ببینید در خودتان از چه می ترسید. با چشم باز و قلب باز به درون ترس خود نفوذ کنید. خواهید دید ترس چون اتاقی خالی است. ترس فقط به اندازه اجتناب شما قدرتمند است. هرچه بیشتر از ترس روی گردانید و از آن اجتناب کنید و نخواهید که در آغوشش کشید، قدرت بیشتری به آن می بخشید. ترس یعنی مقاومت در برابر خدا، توهمی است که ما را از خدا جدا می سازد. جوزف مورفی در مورد کودکی های ترس که تردید می باشد می گوید، تردید اغلب همراهتان است، اما آن را لعن نکنید. تردید بخشی از هویت انسان است. فقط از طریق گذشتن از میان تردید است که می توان به حقیقت رسید. دیل کارنگی معتقد است بشر آنقدر که از ترس حوادث اتفاق نیفتاده در آینده رنج برده است، از خود آن اتفاق آنقدر رنج نبرده است. اما اسکاف لینشین راه درمان ترس را چنین بیان می کند: ترس را می توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد. با مهربانی و صبوری و حضور سبز خداوند. امانوئل می گوید به احساسات و خصوصیات منفی خود همچون مادری که به فرزند وحشت زده و سرگردانش می نگرد نگاه کنید. درست در این زمان است که وقتی بیشتر به جستجوی هویت خود می پردازیم، در حالی که رنج، خشم، حسد، نیاز و اشتباهات خود را درک کرده و پذیرفته ایم، آنگاه خدا را در قلب خود خواهیم یافت و او ما را بر سر سفره عشق به ضیافت می نشاند. در فصل آتی دفتر عشق را ورقی خواهیم زد. چکیده مطالب: جسمتان را با ترازو می کشید تا ببینید چاق شدید یا لاغر. روحتان را با تفکر در خیشتن ارزیابی کنید تا بدانید کی هستید. یادت باشه ما تصادفی به دنیا نیامده ایم. فراموش نکن انتخاب مرگ در اختیار ما نیست، ولی نوع زندگی را خودمان انتخاب می کنیم. هر احساس ناپسند مثل خشم، حسادت، تنبلی و امثال آن، همه بیانگر نوعی ترس در وجود آدمی است. ترس پله موفقیت است اگر تردید نکنی. تردید و ترس دو لبه تیغ هستند که هستی آدمی را به دو نیم می کنند. جوان در لذت حال و پیر در حسرت گذشته زندگی می کند. اکنون شما جوانید یا پیر؟ شجاعت یعنی بترس، بلرز، ولی یک قدم بردار برای رهایی از تردید و ترس. به دامان نیلوفرین و نرم و نازک خداوند پناه ببرید. خوب فکر کنید تا کنون از تصور اتفاقاتی که هرگز نیفتاده چقدر رنج برده اید. خنددار است، نه؟ جان کلام: ارزیابی یعنی کی بودی؟ چه کار کردی؟ کی هستی؟ با خودت و زندگی چه کار می‌کنی؟ چه کسی می‌خواهی باشی؟ چه کاری می‌خواهی انجام دهی؟ اما به راستی عشق چیست؟ به هر کجا که پای می‌گذاری عشق را بگستران. اول از همه در خانه خیش عشق را به فرزندانت، به همسرت و به همسایت نثار کن. اجازه نده کسی پیش تو بیاید و بهتر و شادتر ترکت نکند. مظهر مهر خداوندی باش. مهر در چهره خود، مهر در چشمان خود، مهر در تبسم خود، مهر در برخورد گرم خود. مادر ترزا: اگر با چاقوی معنا واژگان عشق را پاره پاره کنی می شود این لاقه ش دیده ش دید ق لبی. پائولو کوئلو با عشق زیستن را در قالب حکایتی چنین می‌نگارد: یکی بود یکی نبود. در روزگاری دور مردی بود که همه زندگیش را با عشق و محبت پشت سر گذاشته بود. وقتی مرد همه می‌گفتند به بهشت رفته است. آدم مهربانی مثل او حتما به بهشت می‌رود. هرچند بهشت برای این مرد چندان مهم نبود، اما به هر حال به بهشت می رود. روح مرد بر دوراهی بهشت و جهنم ایستاده بود. دربان نگاهی به اسامی کرد و چون اسم مرد را در میان بهشتیان نیافت، او را به جهنم فرستاد. زیرا جهنم هیچ نیازی به دعوتنامه یا کارت شناسایی نداشت و بدین ترتیب مرد در جهنم مقیم گشت. چند روز گذشت و ابلیس با ناراحتی و خشم به دروازه بهشت رفت و گریبان مسئول مربوطه را گرفت و گفت: این کار شما تروریسم خالص است. مسئول مربوطه با حیرت از شیطان دلیل خشم او را پرسید و شیطان با خشم گفت: آن مرد را به دوزخ فرستاده اید و از وقتی او آمده کار و زندگی ما را به هم زده. از وقتی که رسیده به حرفهای دیگران گوش می دهد، در چشمهایشان نگاه می کند و به درد و دلشان می رسد و با عشق آنان را می بوسد. حالا همه دارند که در دوزخ با هم گفتگو می کنند، هم دیگر را در آغوش می کشند و می بوسند. آخه دوزخ که جای این کارها نیست. لطفاً این مرد را پس بگیرید. به خاطر بسپار، با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنابر تصادف در دوزخ افتادی، خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند. فریدون مشیری در تأیید سخن مادر ترزا می گوید: این نور و گرمایی که می روید ز خورشید، در پهنه منظومه ما جانافرین است. هستی ده و هستی فضای هرچه در روی زمین است. ما هیچ یک مانند خورشید، نوری و گرمایی که جان بخشد به این عالم نداریم، اما به سهم خیش و در محدوده خیش ما نیز از خورشید چیزی کم نداریم. با نور و گرمای محبت، نیروی هستی بخش خدمت، در بین مردم میتوان آسان درخشید، بر دیگران تابید و جان تازه‌ای بخشید مانند خورشید. اوشو با مشیری همراه شد و می سراید: درخت ها با زمین و زمین با درخت ها، پرندگان با درخت ها و درخت ها با پرندگان، زمین با آسمان و آسمان با زمین عشق می ورزند. تمام حیات در دریای بی انتهای عشق موج می زند. بگذار عشق پرستش تو باشد. عشق یک ضرورت است، تنها غذای روح. جسم با غذا دوام می‌یابد و روح تنها با عشق زنده می‌ماند. عشق غذای روح و سرآغاز هر آن چیزی است که عظیم است. عشق دروازه ملکوت است. لئو بوسکالیا سفارش می‌کند: عشق را در دلت نگه دار. زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل‌ها در آن مردند. و مولانا عشق را دگر خندیدن می‌داند و می‌سراید: گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. و ابو سعید عشق به خلق را یگان راه تقرب می نگارد. از ابو سعید پرسیدند: از خلق به حق چند راه است؟ گفت: از هزاران راه بیشتر است، اما هیچ راهی به حق نزدیکتر و بهتر و سبکتر از آن نیست که راحتی به دل انسانی رسانی. اما لاوتسو عشق را در بخشش می فهمد و می سراید. مهربانی در گفتار اعتماد می آفریند. مهربانی در اندیشه بصیرت می آفریند. مهربانی در بخشش عشق می آفریند. مولانا در نگاهی عاشقانه به خلقت عشق را بنیان گردش هستی می شناسد. و می سراید. اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی سینه او را صفایی. وگر خورشید هم عاشق نبودی، نبودی در جمال او زیایی. زمین و کوه اگر نه عاشقندی، نرستی از دل هر دو گیاهی. اگر دریا ز عشق آگه نبودی، قراری داشتی آخر به جایی. سوزان پولیس شد مانند مولانا عشق را سرچشمه حیات می داند و می سراید. شاد بودن در شادی دیگران و محزون در غم دیگران، با هم در روزهای خوش و با هم در دوران دلتنگی، عشق سرچشمه توانایی است. عشق صادق بودن با خود در همه حال و صادق بودن با دیگری در همه حال، گفتن و شنیدن حقیقت و پاسداری از حرمت آن و خودنمایی هرگز. عشق سرچشمه واقعیت است. عشق رسیدن به درکی چنان کامل است که خود را پاره از دیگری بدانی، او را بپذیری آنگونه که هست و نه به گونه که تو می‌خواهی. عشق سرچشمه پیوند است. عشق آزادی در پیگیری آرزوها و تقسیم تجربه ها با دیگران، بالیدن من و تو با هم و در کنار هم. عشق سرچشمه کامیابی است. عشق هیجان تدارک کارها در کنار هم، هیجان پیش بردن کارها دست در دست یکدیگر. عشق سرچشمه آینده است. عشق خشم طوفان، آرامش رنگین کمان. عشق سرچشمه شور است. عشق ایثار و دریافت بردباری است در نیازها و خواستهای یکدیگر. عشق سرچشمه سهیم کردن است. عشق اطمینان از آن است که دیگری همیشه و در همه حال با توست، گرچه در فراق دوست او را خواهانی، اما در دل همیشه با توست. عشق سرچشمه امنیت است. آری، عشق خود سرچشمه حیات است. حکایت آلبر کامو و عشق. خبرنگاری مدام در تعقیب آلبر کامو، نویسنده الجزایری مقیم فرانسه بود تا از آخرین آثار کامو با خبر گردد، تا بالاخره آلبر کامو را در تریای در پاریس ملاقات کرد و در اولین سوالش از او پرسید: اگر به شما بگویم که لازم است کتابی درباره جامعه بنویسید، آن را میپذیرید و یا با آن مخالفت میکنید؟ آلبر کامو پاسخ داد: البته که قبول میکنم. این کتاب 100 صفحه خواهد داشت که 99 صفحه آن سفید است و هیچ چیز در آن صفحات نوشته نمیشود. اما در پایان صدامین صفحه می نویسم: تنها وظیفه انسان عشق ورزیدن است. عشق ورزیدن. عرفا درباره پیدایش عشق گویند: عشق را از عشقه گرفتند و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، سپس سر برآرد و خود را در درخت پیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند. و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می برد تا آنگاه که درخت خشک شود. همچنان است در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است.